سالون یا در واقع مثلا بخوام میفهمن که من میخوام کاری رو شروع کنم، میگن که خب متن دو بازیگره و نهایتا دو بازیگر. میبینید خیلی از کارها داره با دو تا بازیگر بدون دکور، میدونید بعد نگاه میکنه طراحی لباس نه خیلی تو، یعنی همه هزینه ها زده میشه برای اینکه لااقل اگر گیشه میاد در واقع گیشه‌ای باشه که بتونه یه درآمدزایی باشه، بتونه سودی ببره. یعنی نگاه الان به تئاتر این شکلیه. بعد جلوی که بدونین وقتی بریم مثلا از بازیگری که دانشجو، بازیگری که در واقع دیده نشده، بخوایم به بازیگر حرفه یه تئاتر برسیم، خیلی این سوال میشه که چند تا پرسوناژ، یعنی خود بازیگرم میخواد ببینه که چند نفر دیگه سهیما سر این سفره هستن، چند تا پرسوناژ. یکی از اولین سوالا اینه. حالا اگر واسه مالیو نخوان نپرسن، این رو میپرسن. بنابراین میگم معمول شده تعداد پرسوناژ کم و هزینه صرف ساخت دکور نشه و مثلا لباسا به هر حال لباسای خیلی پیچیده نباشه، بشه با همون لباسای خود بازیگرا یا آرشیوی نا مثلا کارو بس. من فقط برای همه اظهار امیدواری میکنم و امیدوارم واقعا هیچ کس به خاطر هزینه ها عقب نشینی نکنه.
عزیزان شنونده، سپاس که گفته های خانم دکتر سعیده آجربندیان، مدرس و کارگردان تئاتر رو در اقتصاد حوالی فرهنگ شنیدید. در این مجال توجه شما رو جلب می کنم به شنیدن ادامه گفتگوی آقای ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر، با خانم زهرا پرهون که بازیگر و پژوهشگر اقتصاد تئاتر هستند. لطفاً این بزرگواران رو همراهی کنید در نشستی که ترتیب دادیم در مجموعه تئاتر شهر.
همچنان در مجموعه تئاتر شهر هستیم و در خدمت سرکار خانم پرهون از کارگردانان و فعالان عرصه تئاتر کشور. سرکار خانم پرهون، آقای دکتر خاکی در بخش قبلی گفتگو اشاره داشتند به ضرورت کیفیت در تئاتر و اینکه مجموعه‌ای مثل تئاتر شهر یا مجموعه‌های تئاتری ما باید داشته باشیم که بتونیم استانداردی براش تعریف کنیم. یه جاهایی هم باید قله تئاتر کشور باشه، یعنی از حیث کیفیت و از حیث اجرا ما بتونیم به اونها به عنوان تئاتر ملی اعتنا کنیم و قلمداد بکنیم. در این خصوص شما نکته دارید بفهمید؟
خواهش میکنم. ببینید، حالا صحبت کیفیت شد و من ضروری میدونم که چند تا مورد دیگر رو حالا در تکمیل صحبت‌های استادم عرض کنم، و اون این که مشخصاً یک سری چیزهایی وجود نداره الان و عدمشون باعث میشه که خیلی تأثیر بذاره روی پایین اومدن کیفیت. حالا من اگه بخوام به عنوان اولین مورد اشاره کنم، اشاره میکنم به وجود نداشتن یک نهاد حامی نقد. ما نداریم یک نهاد مطبوعاتی نشریاتی که حامی نقد باشه.
ولی انجمن منتقدان رو نویسندگان و پژوهشگران مجله داریم.
بله، ما مجله نمایش داریم یا جاهای مختلف که خب اینا هیچ کدوم، یعنی خیلی خیلی اعمال سلیقه است، اعمال عقیده است و متاسفانه در بیشتر موارد این اعمال سلیقه ها و این اعمال عقیده ها، این اعمال نظر ها منجر به حذف یه تعداد زیادی از افراد میشه و نقد به اون شکل مطلوب و واقعیش اتفاق نمیفته. یعنی من احساس میکنم یکی از پیشنهادها و راهکارهایی که میتونه راهگشا باشه حالا در جهت رسیدن به اون کیفیت مطلوب، به وجود اومدن یک نهاد حامی نقد هست.
خب الان سوالم اینه که ما این نهادها و تشکل‌ها رو اتفاقا در مجموعه صنفی مستقل زیر مجموعه تئاتر داریم.
بله.
شما مطلبتون اینه که اینها به درستی نقش آفرینی ندارند یا اینکه نه اصلا اون جایگاه لازم رو ندارند؟
خدمتون عرض میکنم. حالا اشاره کردین به صنف، حالا من در ادامه صحبتم الان با همین شروع میکنم که ما
در مورد انجمن منتقدان و پژوهشگران نویسندگان تئاتر
در لابلاش به اون هم اشاره خواهم کرد. متاسفانه ما صنف تئاتر نداریم توی ایران. مؤسسه فرهنگی هنری خانه تئاتر هست که مؤسسه فرهنگی خانه تئاتر اون قدرت لازم اجرایی رو نداره، اون اختیارات رو نداره. خب
نوحی...
یه سری کارهای انجام میشه، زحمات زیادی میکشن،
خوب.
اما اون قدرت انجام وجود نداره. این خیلی تأثیر گذاشته روی خیلی از مواردی که بعداً مستقیم روی کیفیت آثار اثر میذاره. مثلا اینکه هیچ نظارتی روی قیمت بلیت نیست، مثلا اینکه این تیپ قراردادهایی که قبلا توی خانه تئاتر بود یا توی، حالا نمیتونیم چون صنفی نیست، من نمیگم صنف، اونا کاملا از بین رفته. این که نظارت باشه روی این که حالا فلان کارگردان میخواد کار کنه یا فلان نمایشنامه نیست یا فلان بازیگر، هیچ چارچوب مشخصی نیست چون که هیچ صنفی نیست.
این چارچوب کی باید تعریف کنه خانم پرنده؟
من فکر میکنم که وجود صنف خیلی اساسی و حیاتی هست و اگه وجود داشته باشه چارچوب ها به خودی خودشون تعریف میشن، مشخص میشن و همه ملزم به رعایت یک سری مسائلی میشن و وقتی که اون اتفاقات بیفته مسلما کیفیت بالا میره.
خب وقتی ما به آیین نامه و ما به اون شرح وظایف و اون مأموریت تأسیس خانه تئاتر نگاه میکنیم، اینها در اونجا دیده شده و مثل خانه سینما که یک صنوفی زیر مجموعه خانه سینما هست و برخی از این استانداردها رو تعریف میکنه که چه کسی میتواند تهیه کننده باشه، چه کسی میتواند کارگردان باشه، بعد چه الزامات و ضرورت هایی داره. خب ما این رو در خانه تئاتر علل قاعده باید داشته باشیم. خانه تئاتر یک تشکل خصوصیه و یک تشکل وابسته به دولت، البته در ارتباط با دولت هست، اما به نظر میسه که به مجموعه تئاتر و فعالان عرصه تئاتر نزدیکتره و برآمده از اون مجموعه است، با آرای اونها انتخاب میشه. شخصیت های بسیار مطرح تئاتری هم در اونجا حضور دارند.
تمام چیزایی که شما فرمودین وجود داره و هست.
خب
من منکر اینا نشدم، اما قدرتی نداره خانه تئاتر.
قدرتی کی باید بهش بده؟
ببینید وقتی که یک و همه جای دنیا سندیکا وجود داره، اما متاسفانه این سندیکای تئاتر توی ایران وجود نداره. حتی این بعد از این جریان خصوصی، این تماشاخانه‌های خصوصی هم که راه افتادن، الان یک صنف تماشاخانه داران به وجود اومده و وجود داره که متاسفانه هیچ تعامل مثبت و سازنده‌ای هم بین اون صنف تماشاخانه داران و حالا خانه تئاتر یا اهالی تئاتر وجود نداره. یعنی خیلی گسسته است، بنابراین منجر به هیچ اتفاق مثبتی نمیشه چون هیچ تعاملی وجود نداره. همونطور که در مورد نقد گفتم، بله مگه میشه نقد نباشه؟ نقد هست، مجله‌های مختلف جا، اما یک حامی، یعنی یک تشکل مطبوعاتی نشریاتی محکم که حامی نقد باشه، یا یک صنف، یک سندیکای محکم تئاتری که بتونه قدرت کافی داشته باشه و نظارت کنه و خیلی کارا رو بتونه بر اساس برنامه‌ریزی و با حالا گام‌های محکم بتونه برداره. متاسفانه این چیزا وجود نداره.
وگرنه خب تمام مراجعه میکنیم و این مسئله رو مطرح میکنیم، معتقدن خب ما اون چیزی که باید به عنوان یک تشکل، به عنوان یک مجموعه صنفی فراهم بکنیم و حمایت بکنیم، ایجادش بکنیم و بهش مجوز بدیم، مثلا مثل خانه تئاتر رو ایجاد کردیم، پشتیبانی هایی از اونجا صورت میگیره، برخی از منابع دولتی هم به نسبه به شکل غیر مستقیم اونجا هزینه میشه و پرداخت میشه، سعی میشه که کمک بشه. مرکز هنرهای نمایشی هم دارن کمک هایی میکنن. اما اگر قرار باشه که خانه تئاتر جدیتر در عرصه تئاتر وارد بشه، این دغدغه ها و نکاتی که شما فرمودین رو به شکل خیلی پررنگتر در عرصه کشور بتونه عملیاتی بکنه برای هنر صنعت تئاتر، علل قاعده باید بتونه با خود اهالی و اعضای خودش یک قدرتی رو پیدا بکنه. یعنی اگر تعداد عضو، اگر حضور تئاتری ها در اون فضا در خانه تئاتر بیشتر بشه، پس میتونیم این تصور رو داشته باشیم که اونها میتونن اینقدر قدرت داشته باشن که بتوانند به نمایندگی از جامعه تئاتری با نهادهای دولتی هم گفتگو کنند، در تصمیم گیری های اونها اهم از قیمت بلیط، اهم از موارد حمایتی دیگه، تسهیلاتی که جناب آقای دکتر خاکی هم در بخش قبلی گفتگو اشاره کردند، بتونن اونها تاثیرگذار باشن. چون خانه تئاتر به عنوان یک نماینده از جامعه تئاتر کشور در تصمیم گیری ها و شوراها و نشست هایی که برای حوزه تئاتر در مجموعه های وزارت ارشاد برگزار میشه، هم عضو و هم فعالیت داره. پس به نظر میسه این حلقه مفقوده بیشتر از این که به مجموعه دولتی برگرده، به اهالی تئاتر برمیگرده.
بله این نکته‌ای که شما گفتین هم وجود داره. من اشاره کنم به این که توی خانه تئاتر حالا پیشکسوتا یا افرادی که هستن واقعا زحمت میکشن، همه این اساسنامه و همه این چیزایی که میگین وجود داره، اما این گسستی که شما بهش اشاره کردین دقیقاً وجود داره بین اعضای خانه تئاتر، اهالی تئاتر با خانه تئاتر.
بله.
چرا؟ چون دل سردن. چرا؟ چون که میدونن که عملا خانه تئاتر علارغم همه زحمتی که میکشه نمیتونه به اون نتیجه مطلوب برسه. چرا؟ چون که اون حمایت لازمی که از بالاتر احتیاج هست رو نداره. چرا؟ چون که نمیتونه اون خواسته هایی که داره، اون چیزایی که توی اساسنامش مشخص شده رو جامعه عمل بپوشونه. تو خیلی از این نشستای خانه تئاتر، اعظم من خودم عضو انجمن بازیگران اونجا هستم، وقتی که اعلام میشه و میان، خب متاسفانه میبینیم که از بنزا تعداد خیلی کمی حضور دارن، چون که اون دل سردیه وجود داره. و باز همه اینا برمیگرده به همون نقطه اول صحبتمون که گفتیم، همون عدم حمایت. و حالا من میخوام اینجا اشاره کنم به یه چیز دیگه که حالا یه اشاره زمینی هم بهش کردم اول صحبت، راجع به همون تشکیل گروه‌های تئاتری، گروه‌های مستقل تئاتر و حمایت از اینا. این خیلی اتفاق خوب توی بطن این ماجرا میتونه اتفاق بیفته اگه دولت از نهادهای کوچولو کوچولو، سازمانهای کوچولو کوچولویی که گروههای کوچولو کوچولویی که وجود داره حمایت کنه، که اینا بتونن بدون دغدغه کارشون رو انجام بدن. و اون همون جریان تجربی تئاتر که من خدمتون عرض کردم که کاملا دیگه داره محو میشه، یا اون کیفیتهایی که جناب دکتر گفتن که داره قربانی میشه و هست و متاسفانه هست، اگه تمام اینها، اینا پیشنهادن، راهکارن، امیدوارم که عملی بشن، ولی اگه بشن خیلی اتفاقای خوب میتونه بیفته و حالا اون کیفیت مطلوبی رو که توی صحبت خیلی بهش اشاره شد میشه بهش رسید.
خب خیلی ممنونم سرکار خانم زهرا پرهون، بازیگر و پژوهشگر تئاتر کشور. امیدوارم که گفتگوی ما با شما در بخش بعدی نشست امشبمون در مجموعه تئاتر شهر ادامه پیدا بکنه. به استودیوی برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ در رادیو اقتصاد میریم، دوباره گفتگومون رو انشاءالله ادامه خواهیم داد.
شامگاهی فرهنگی در رادیو اقتصاد، در جمع شما فرهیختگان، شما هنرمندان، و شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. هر شب ساعت 22 منتظر شما ایم تا به جمع فرهنگی ما بیاین، همین حوالی. در اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، حوالی فرهنگ. قرارمون یادتون نره، در اقتصاد حوالی فرهنگ.
در این شبنشینی فرهنگی حوالی اقتصاد تئاتر، همراهی شما فرهیختگان مایه مباهات ماست. عزیزان، سپاس که در این شامگاه زمستانی همچنان با ما همراهید در اقتصاد حوالی فرهنگ. در این فرصت باقی مانده شما رو دعوت می کنم بخش پایانی گفتگوی آقای ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو بشنوید با خانم پرهون، پژوهشگر اقتصاد تئاتر.
همچنان در مجموعه تئاتر شهر در خدمت سرکار خانم زهرا پرهون هستیم، بازیگر و پژوهشگر حوزه تئاتر و مدرس تئاتر در کشور. سرکار خانم پرهون، در بخش‌های قبلی گفتگومون اشاره داشتیم به مصرف تئاتر، به عبارت بهتر بهره برداری و تماشای تئاتر، که ما در اون فرایند اقتصاد تئاتر در حقیقت بخش نمایش تئاتر رو به بخش مصرف تئاتر قلمداد می‌کنیم. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره این که در مورد کیفیتش و تأثیرش در این موضوع هم اشاراتی رو شما داشتید. الان چگونگی توزیع نمایش‌ها به چه صورته؟ آیا از یک نسبت قابل قبولی برخوردار هست؟ آیا میتونه به نوعی اون هزینه‌های تولید رو جبران کنه یا نه؟ ما به دلایل مختلف نمایش‌ها و اجراهای تئاترمون از این تناسب و کیفیت و از اون اندازه لازم برخوردار نیست که هزینه‌های بخش تولیدمون رو جبران کنه.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم. ببینید، همون جور که تو بخش تولید و مصرفم مشخصا جناب دکتر خاکی صحبت کردن، توی بخش توزیع هم ما دوباره بر میگردیم سر همون صحبتی که در مورد تئاترهای دولتی و تئاترهای خصوصی هست. توی 15 سال اخیر، حالا مشخصا، حالا من اتفاقا یه پژوهشی داشتم در این مورد که اومده بودم بررسی کرده بودم سالهای 80 تا 95 رو، این برهه‌ای که مشخصا تئاتر خصوصی توش به وجود اومد که بدون هیچ زمینه قبلی، بدون هیچ بستر مناسب، حالا بر اثر یک سری اتفاقاتی خیلی ناخواسته به وجود اومد و بعد هم دولت هم استقبال کرد. یعنی یک جورایی خواست که براش خیلی جالب بود که حالا تئاتر خودش پول خودش رو در بیاره.
به نظر میسه اون نکته‌ای که آقای دکترم در بخش اول گفتگو گفتن و این نکته‌ای که الان شما بهش اشاره دارید اینه که یک مقداری اون قواعد لازم، اون استانداردهای لازم و اون آیین‌نامه‌های لازم برای صیانت از چگونگی فعالیت اینها به خوبی تدوین نشده. به نظر می‌رسه یه بخشی در اینجا ما دچار این فقدان هستیم. شما عرضه‌تون چیه؟
زنده باشید. ببینید، حالا من اگه بخوام به تعریف خصوصی سازی، حالا در مفهوم اولیه،
اصلا کاری به خصوصی 80 تا 95
بله بله، من احساس میکنم که برنامه‌ریزی قبلی و مدونی وجود نداشته تو حوزه تئاتر. یعنی تئاتر خصوصی احساس میکنم که بنا به یه سری اتفاقاتی به وجود اومد، کم 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 شکل گرفت، این تماشاخانه‌های خصوصی به وجود اومدن، چون یه سری اتفاقای افتاد توی این برهه زمانی که من اشاره کردم.
بله،
که
از سال 80
بله بله، یه سری اتفاقای افتاد که مردم مشخصا من احساس میکنم که احتیاج داشتن به این که یه سری، حالا نمیتونم اسمش رو پاتوق بذارم، نمیتونم، یه سری دوره همیایی، یه سری مجموعه هایی که اگه دقت کنید از همون سالها به این وقت کافه هم خیلی زیاد شدن و بعد کم 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 اینا هی خودشون شدن پلاتو، پلاتوهای کوچیک، پلاتوهای کوچیک، پلاتوهای تمرین، پلاتوهای تمرین، و بعد این پلاتوها گسترش پیدا کردن و به تماشاخانه‌های خصوصی تبدیل شدن که بعد حالا منظم‌تر شدن، بعد برای خودشون صنف داشتن. خب دولت هم استقبال کرد از این ماجرا، چون یک شرایطی پیش اومده بود که تئاتریا حالا خودشون کار میتونن بکنن، خودشون میتونن پول خودشون رو در بیارن. و حالا میرسیم به همون بحث توزیع که شما فرمودین. بلی. که الان مشخصا اجراهای تئاتر به لحاظ توزیع اومده شده بخش دولتی و بخش خصوصی. حالا ما مشخصا وقتی در مورد بخش خصوصی صحبت میکنیم، توی بخش خصوصی متاسفانه به خاطر اینکه بتونه هزینه های خودش رو در بیاره، این توزیع یه جورایی به خوبی انجام نمیشه. و حالا به لحاظ مکانی اگه من میخوام ابتدا صحبت بکنم، اولا اینکه این مکانها فاقد استانداردهای لازم هستن. یعنی اکثر این تماشاخانه های خصوصی که الان در تهران وجود دارن یا این ساختمون های قدیمی هستن که حالا یه سری افرادی یا عموما نخریدن، یعنی اکثریتشون استجاره، بیشترشون یعنی همشون یه جورای استجاری هستن،
امکانات و
اصلا استاندارد
نن،
ابعاد بلاز تجهیزات، بلاز امکانات اصلا استاندارد نیستن. با تمام این نقصایی که وجود داره، باز هم این مجموعه ها برای اداره خودشون احتیاج به پول دارن، چون یه سری حالا اتفاقاتی هم توی پیش تولید هم در زمان اجرا، یه سری عواملی توی پیش تولید و یه سری عواملی حین اجرا هستن که خب اینا باید بالاخره درآمد خودشون داشته باشن و اینا تماشاخونه دارم مجبورن که به یک سری چیزایی که بهش اشاره کردیم حالا تو این صحبتایی که شد، مجبورن این کار بکنن و حقم دارن و نمیتونن انجام ندن، چون اگه انجام ندن باید در اونجا رو ببندن دیگه، نمیتونن به فعالیتشون ادامه بدن. و متاسفانه اون کیفیتی که در موردش صحبت کردیم که قربانی میشه، دقیقاً توی همون اون سه رکنی که ما گفتیم، تولید،
توزیع
و مصرف، توی هر سه تاش اون عدم حمایت و اون عدم وجود امکانات، اون بسترهای نامناسب، همه اینا منجر میشن به اون قربانی شدن که در وهله اول به قربانی شدن کیفیت.
خب شما اشاره فرمودین به یه پژوهش در یک بازه 15 ساله که از سال 1380 تا 95 انجام شد، به موازات راه اندازی اتفاقی به تعبیر شما برای سالن‌های خصوصی، که بهتر بگیم تماشاخانه‌های خصوصی، ما یه اتفاق دیگر رو هم در سال‌های 80 و 90 مواجه بودیم و تجربه کردیم، اتفاقی که از قضا مشابهی در سطح بین‌المللی هم داره و یکی از گزینه‌های بسیار مهم برای حمایت از هنر و فرهنگ، اون هم ورود شهرداری‌ها هست به جریان تأسیس سالن‌ها و فرهنگسراها، یعنی شهرداری هم سالن‌هایی رو فراهم می‌کنه.
بله تو ایران هم وجود داره.
ایران هم بله. این سمت و سو رفت، واقعا بله. بسیار ارزشمندم.
بله. بله خیلی کارهای خوبی هم اونجا اجرا خب. میشه.
چطور فرهنگسراها و سالن‌های شهرداری‌ها که اتفاقا از نظر کیفیت نسبت به تماشاخانه‌هایی که خصوصی بودن امکان بهتری بودن و از طرف دیگه به جهتی اینکه وابسته به منابع عمومی بودند و درآمدهای عمومی برای اونها صرف می‌شد، شاید اون میزان هزینه‌هایی که در بخش خصوصی از اهالی تئاتر مطالبه می‌شد اینجا مطالبه نمی‌شد. شما در بررسی و پژوهش خودتون این سالن‌ها چه تأثیری در رونق و گسترش مجموعه تئاتری داشته؟
مسلماً بی تأثیر نبودن. من به نظرم اتفاق خیلی خوب و مثبتی بوده. الان تو مجموعه تئاتر ایران شهر توی پارک هنرمندان ما داریم که این سالن‌ها که از طرف شهرداری حمایت شدن و راه افتادن و خیلی هم سالن‌هایی هستن که دائما توشون کار اجرا میشه، کارهای خوبی هم اجرا میشه و خب خیلی اتفاق مثبتی بوده، این بد نیست. اما به لحاظ توزیع، حالا اگه مشخصا در مورد مکان بخوایم بگیم
بله.
و فقط هم بخوایم الان در مورد تئاتر دولتی صحبت کنیم و کار به اون تئاتر بخش خصوصی نداشته باشیم، متاسفانه با توجه به وسعت تهران این توزیع خیلی نامناسبه. ببینید این مجموعه تئاتر شهر که خب حالا توی مرکز قرار داره که یه جورایی حالا ویترین تئاتر ایران هست، بیشتر حالا کارهای تئاتری، کارهای حرفه‌ای اینجا انجام میشه. خب دسترسی حالا تمام مردم توی همین تهران رو، حالا توی کشور رو که من کاری ندارم، که اصلا تو خیلی از شهرها که اصلا تئاتر وجود نداره یا اصلا از بین رفته، اصلا مردم اصلا نمیدونن تئاتر چیه، حتی شهرهای بزرگ. حالا ما داریم در مورد تهران صحبت میکنیم و به نظر من این توزیع مکانی، این توزیع سالن‌های دولتی خیلی کمه به نسبت جمعیت و به نسبت وسعت تهران. حتی اومدن یه سالونی توی این پردیس تئاتر تهران خیلی خیلی دوره، من خودم هنوز نرفتم اونجا یا خیلی از تئاتری هنوز اونجا ندیدن. خب چجور ما میتونیم توقع داشته باشیم که مردمی که اولا که با مقوله تئاتر ناآشنان، اصلا خیلی ها نمیدونن تئاتر چی هست، بعد در اطرافشون هم سالن تئاتر یا مکانی که بخوان حالا برن کار ببینن نیست، خب چطور میتونیم توقع داشته باشیم که مخاطب تئاتر به اون شکل مطلوبی که حالا توی ایدئالمون هست داشته باشیم؟ مسلما این اتفاق نمیفته و این سیستم توزیع من فکر میکنم حالا اگه به لازم مکانی هم ما میخواستیم اشاره کنیم، این مواردی است که اشکال بهش وارده. البته
شاید اگه به یک نقشه هوایی از موقعیت بیابید، حالا شهر تهران، حالا شهرهای دیگه که لازم این توجه به شکل جدی صورت بگیره، در مورد شهر تهران واقعا به نظر میرسه که تلاش شده که در نقاط مختلف شهر از نظر جغرافیایی، یعنی در جنوب شهر، جنوب شرق شهر، در مرکز شهر، در جنوب غربی شهر، در نقاط مختلف شهر ما سالن‌هایی داشته باشیم که امکان دیدن تئاتر در اونها امکان پذیر باشه. مجموعاً حالا میخوام عرض بکنم این فرصت ها فراهمه. اون چیزی که الان مورد بحث بنده هست و تاکیدم هست این که به هر حال یکی از مسائل جدی اهالی تئاتر سالونه،
بله.
مکان اجراست و این مکان اجرا توسط نهادهای، چون در دنیا هم همینطوره، هم دولت‌ها هم نهادهای عامل منفعی مثل شهرداری‌ها و خیریه‌های فرهنگی و هنری وارد این فرایند میشن و هم شرکت‌های خصوصی وارد این اتفاق میشن. این فرصت‌های به نسبه فراهمه و ما در سمت و سوی میدونیم که یکی از هزینه‌های جدی فضای تئاتر هزینه سالونه که شما اشاره فرمودید،
بله،
که
اونها
به جهت اینکه باید چرخه مالیشون بگرده و بتونه چرخه داشته باشه و فراهم بشه درآمد و هزینه‌هاشون به نقطه سربستری حداقل برسه، بار هزینه زیادی رو برای چه پلاتوها چه برای اجرا در حقیقت به گروه‌های تئاتری تحمیل میکنن. عرضم اینه که پس ما فرصت‌های متناظری هم براش داریم که میتونه استفاده بشه، که هم هزینه‌های تولید یک تئاتر رو کم کنه، هم وقتی یک تئاتری در یک منطقه از مناطق مختلف شهر ما اجرا بشه، طبیعیه که اون تبلیغ محیطی، اون فضایی که به وجود میاد، یک علاقمندی نسبی رو برای اهالی اون محلن فراهم میکنه و توجهاتی رو ایجاد میکنه. خب چندان خیلی به این مقوله ها توسط تو گروه ها به نظر میسه توجهی نمیشه. عمده تمرکزشون اینه که در یه جاهای خاصی حتما اینا مثلا
بله اتفاقا در این مورد من میگم که
بفهمید.
ببینید یه بخش زیادی از جمعیت تئاتری ما که الان هی روز به روزم دارن افزایش پیدا میکنن همین جمعیت فارغ التحصیلای تئاترن. بله. همین جمعیتی که صحبت شد در موردش که هیچ چشم انداز روشنی هم براشون وجود نداره. اینا خیلیاشون یک ترابه براشون تئاتر، یعنی وقتی که وارد میشن، وارد دانشگاه میشن، همش فکر میکنن که تئاتر شهر، تئاتر شهر، اجراهای حرفه‌ای توی تئاتر شهر، اجراهای حرفه‌ای توی سالن‌های ایران شهر. یعنی به غیر از این دیگه فکر نمی‌کنن و فکر نمی‌کنن که میتونن حالا امکان کار داشته باشن توی همین فرهنگسراهایی که شما فرمودین، یا حتی اینا نه، خیلی جاهای دیگه بازار کار. یعنی من یه بار داشتم فکر می‌کردم، حتی یه جایی صحبتی شد در این مورد که اومده بودن یک سری از همین فارغ التحصیلای تئاتر توی ندامتگاه‌ها، توی بیمارستان‌ها برای بچه‌های سرطانی. یعنی هم یک جور اشتغال زایی شده بود، هم در جهت ترویج تئاتر کمک شده بود و هم درآمدسازی شده بود به نفع خیریه‌ها و هم برای خودشون.
خیلی متشکرم سرکار خانم زهرا پرهون، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و بازیگر عرصه تئاتر کشورمون. کلام پایانی شما در برنامه امشب اقتصاد تبادل فرهنگ میشنویم.
خواهش میکنم، خوشحال شدم در خدمت شما بودم و خدمت استاد بزرگوارم جناب دکتر خاکی که افتخار برای من بود که اینجا با ایشون همزمان با هم صحبت کنیم و همین تشکر میکنم و شب بخیر میگم خدمت شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم، شب شما بخیر. شنوندگان محترم اقتصاد تبادل فرهنگ در خصوص ضرورت ها و ویژگی هایی که در حوزه مصرف تئاتر میتواند تاثیرگذار باشه بر اقتصاد تئاتر، موارد متعددی مطرح شد. امیدوارم که شما هم در گفتگوی امشب استفاده لازم رو برده باشید و امیدوارم برنامه بعدی هم شنونده باشید. با همه شما خداحافظی میکنم، امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشید.
فرهیختگان، از شما سپاسگزارم که بخش پایانی گفتگوی آقای حمیدرضا ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو با خانم زهرا پرهون، بازیگر و پژوهشگر اقتصاد تئاتر شنیدید. در گفتگوهای امشب، رویکردهای متفاوت به اقتصاد تئاتر مورد بررسی قرار گرفت. از نگاه‌های یک سویه هنری به تئاتر تا نگاه‌های صرفاً اقتصادی به این هنر. اما نکته‌ای که باید بر آن تاکید داشت، رویکرد میانه به اقتصاد تئاتر. اگر در کشور ما هم تئاتر به عنوان یک اثر هنری و یا محصول فرهنگی در نظر گرفته بشه، همونطور که در بسیاری از نقاط جهان که در توسعه و بهبود کمی و کیفی اجرای تئاتر و محتوای این هنر و تأثیر گذاری آن بر جامعه مخاطب هدف موفق عمل کردند، ما هم میتونیم به رهیافت مناسبی از توجه به هنر تئاتر به عنوان یک هنر مردمی و تاثیرگذار دست پیدا کنیم. بر اساس آنچه در نشست امشب اقتصاد حوالی فرهنگ مطرح شد، توجه به اقتصاد تئاتر هم در فرایند تولید و اجرای نمایش مؤثره و هم در بهره‌مندی جامعه از اثرات فرهنگی این هنر. امید که با توجه عالمانه و همه جانبه به اقتصاد تئاتر، از یک سو شاهد رونق اجراهای شایسته مخاطب ایرانی باشیم و از سوی دیگر هم شاهد بهبود معیشت فعالان و هنرمندان تئاتر در کشور عزیزمون ایران. فرهیختگان، ما در شب‌های آتی هم به اقتصاد تئاتر از زوایای مختلف می‌پردازیم. اگر به این مباحث علاقمندید، شما رو دعوت می‌کنم هر شب رأس ساعت 22 به جمعمون بیاین همین حوالی. تا فرصت همراهی دیگر، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
دکتر اینجانی، هم صدا با خود باوری ملی. اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی. شکوفایی ایرانی. ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد.